8 صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
کدام این برگ دفتر عشق خونین کربلای حسینی را ورق بزنیم تا تجلی حماسه ها روح و روانمان را حیاتی تازه بخشد؟ کدام این صفحه از کتاب سرخ عاشورا و تاریخ کربلا را از نظر بگذرانیم تا تلالو معجزه ها دیدگان جانمان را نور و صفا دهد؟ اربعین حسینی، آینه باز تابنده آن حماسه ها و باورهاست.
اینجا ایران است. حسینی به وسعت رادیو اربعین، استودیویی در دل مردم.
باریکالله به شما، خیلی باریکالله به شما که این رادیوی اربعین رو تشکیل دادید که صدای ابی عبدالله رو، صدای مصائبش رو، صدای اهل بیتش رو، ثواب زیارتهاش رو به گوش زائران برسانی.
برای نوکری اهلی بی دلیل انتخاب نمیشه.
آمده ایم با تمام قوا و تمام وجود برای تجدید عهد و پیمان با تو یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
طیب الله به زائران حسین، طیب الله خادمان حرم.
همراه با زائران قریب و بعید حسینی. رادیو رادیو اربعین، اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
اینجا کربلا، اینجا کربلا،
اینجا کربلا، نوای غم میشنوید، نوحه و دم میشنوید، صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوه،
صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوه.
خانم آقایان، متشکرم از همراهی شما با رادیو تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست و اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های رادیو تهران دارید هم می‌توانید با 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید.
خانه روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرف جویی های کوچیک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخابای کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم برای خودمون، شهرمون و نسلهای آینده.
اگر به سلامتی خودتون اهمیت میدید، برنامه بعدی رادیو تهران رو از دست ندید و مهمان کافه سلامت باشید.
کافه سلامت
بیا برم شکوه کن ز حال بد لالای لالای بشین و هی ناله کن ز عاقبت لالای لالای
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت
معنی حافظه
آرزوی ضبط نگهداری مطالب و بقایی
معنی آرزه
اتفاق پیش آمد مرزه
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح
کافه سلامت.
خدایا به امید تو آغاز میکنیم. سلام عزیزان، صبح شما بخیر. تک تک شما هر جایی که هستید در هر شرایطی حال خوب داشته باشید، سلامت باشید، شاهد سلامتی و حال خوب عزیزانتون باشید. اگر اینطور نیست هر چه زودتر بهبود کامل حاصل بشه. از صمیم قلبم آرزو میکنم که سلامتی یا به دست آوردن دوباره سلامتی بزرگترین و مهمترین هدیه خداوند و زندگی به شما و عزیزانتون باشه و در هر لحظه قدرشو بدونید. من دلارام شکوهی هستم، اینجا استودیوی پخش رادیو تهرانه. برنامه کافه سلامت رو آغاز کردیم. این برنامه هر روز از ساعت 8 الا 9 صبح البته حدودی تقدیم شما میشه به صورت زنده با موضوعات مختلف در حوزه سلامت و علوم پزشکی، مسائل و مشکلاتی که ممکنه شماها باهاش درگیر باشین، با حضور کارشناسان و پزشکان محترم در استودیو یا به صورت تلفنی. شماره های تلفن ما 2265 2465 و 66، شماره پیامکمون 3094.
سلامت. اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهار شنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم، 3094.
کافه سلامت.
صبح بخیر عزیزان. پس شد که ما تا حدود ساعت 9 صبح در خدمت شما باشیم. شماره ها رو اعلام کردم، باز هم اعلام میکنم. ببینید، موضوع برنامه امروز کافه سلامت رادیو تهران حول محور شنوایی و شنوایی شناسی و مشکلات مربوط به حوزه شنوایی در انسانه. اگر هر سوالی دارید میتونید از طریق پیامک مطرح بکنید و همچنین از طریق شماره های تلفن که ما حتما صدای شما رو پخش میکنیم، 22 65 24 65 و 66 و پیامک 3094. عزیزان، کارشناس امروز برنامه کافه سلامت رادیو تهران به صورت حضوری تشریف نمیارن، ما از طریق خطوط تلفن در خدمت ایشون هستیم و همچنین در خدمت شما عزیزانمون. ایشون جناب آقای دکتر خسرو گورابی، متخصص شنوایی شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر مرکز تخصصی شنوایی و سمعک ایرلایف. سلام بر شما جناب آقای دکتر خسرو گورابی، متخصص شنوایی شناسی، از طریق خطوط تلفن صدای شما رو در برنامه کافه سلامت رادیو تهران داریم. صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و سلامتی، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
ممنون از شما. همچنین متاسفیم که نتونستیم داخل استودیو در خدمت شما باشیم، اما سعی میکنیم کیفیت برنامه همچنان حفظ بشه، حداقل از نظر محتوا که خیلی برامون مهمه همینطور باشه. جناب آقای دکتر گورابی عزیز، اول ما بهتره اگر که البته شما صلاح میدونین بپردازیم به اهمیت شنوایی و اینکه اصلا چقدر این موضوعی که خیلی عادیه، یعنی واقعا آدمهایی که طبق معمول از این موهبت بهره مند هستند این رو عادی میپندارن و فکر میکنن که یه چیزیه که خب هست دیگه و از بین نمیره، تغییری درش ایجاد نمیشه، شاید خیلی نیازمند حواس جمعی یا مراعات و ملاحظات خاصی نباشه. بفرمایید.
خدمت شریفتون عرض بکنم که مستحضرید که حس شنوایی یکی از حواس پنجگانه انسانه که در مقایسه با حواس دیگه نقش ویژه‌ای رو در زندگی انسان داره. حس شنوایی اولین حسی که در دوران جنینی کامل میشه و قابلیت استفاده شدن رو داره و میشه روش حساب کرد. یعنی یک جنین 4 ماهه در رحم مادر آمادگی کامل برای شنیدن رو داره، در حالی که اون حواس 4 گانه دیگه هیچ کدوم این آمادگی رو ندارن و تنها حسی که بعد از تولد آمادگی کامل برای استفاده شدن و ورود اطلاعات به مغز انسان رو داره و در طول دوران زندگی در طول 24 ساعت هرگز تعطیلی نداره و کاملا در حال کاره. و آخرین حسی که از انسان جدا میشه تا آخرین لحظه زندگی حس شنواییه. این یعنی که نقش شنوایی در انسان قابل مقایسه با هیچ یک از حواس دیگه نیست. شاید یک فردی که کم بینایی ممکنه پیدا کنه یا نابینایی پیدا بکنه محدودیت هایی رو داشته باشه، محدودیت های حرکتی، محدودیت دیدن، محدودیت لذت بردن از صحنه های زندگی، رنگ ها و آنچه که قابل دیدنه. اما کسی که کمشنوایی پیدا میکنه و با کمشنوایی به دنیا میاد یا بعد از تولد دچار کمشنوایی میشه، این فرد محدودیت های زیادی پیدا میکنه، از جمله ارتباطات اجتماعیش دچار اختلال میشه، یادگیری و تحصیلش دچار مشکل میشه، تجربه و تعاملش با محیط دچار مشکل میشه و حتی ممکنه سلامت روانش دچار مشکل بشه، مشکلات تحصیلی پیدا میکنه، ممکنه حس انزوا پیدا کنه، ممکنه مشکلات شغلی پیدا کنه، مشکل کیفیت زندگی پیدا کنه. و در نتیجه شما ملاحظه میکنید که افراد زیادی رو داریم با محدودیت بینایی و مشکلات بینایی، اما اینها تونستن آدمهای توانمند بزرگ و نابغه‌ای حتی بشن. اما متاسفانه نداریم کسی با ناشنوایی به دنیا آمده باشه یا محدودیت شنوایی او بعدن ایجاد شده باشه و تونسته باشه فرد مهم و قابل توجهی نه تنها در ایران، نه تنها در دنیا، نه تنها امروز، بلکه از اول خلقت تا امروز حس شنوایی اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
همینطوره. به یاد جمله زیبایی افتادم که میگه صدا پیغام زندگی است. واقعا همینطوره. جناب دکتر گورابی عزیز، در این مورد فرمودید که اولین حسی که به وجود میاد و آخرین حسی که از بین میره شنواییه. من جمله شنیده بودم، نمیدونم درسته یا نه، که مثلا فردی که از بیهوشی کامل بعد از یک جراحی در میاد، اولین حسی که در او به کار میفته حس شنواییه، میشنوه صدای اطرافیان رو ولی نمیتونه پاسخ بده و صحبت که میکنه صحبتاش گنگه، خودش فکر میکنه داره جواب میده ولی گنگ صحبت میکنه اما شنواییش داره کامل کار میکنه.
دقیقا همینجوری که میفرمایید، شنوایی هرگز تأثیر نمیشه حتی توی خواب، یعنی شما اول بیدار نمیشید بعد بشنوید، بلکه اول میشنوید و بعد بیدار میشید. و ملاحظه میکنید که یه مادر وقتی که میخوابه فیلتری رو برای شنواییش قرار میده، نه اینکه شنوایی تعطیل بشه، خودش میاد میگه که این صدا عبور کند و اون صدا عبور نکند. گاهی میبینید با صدای نفس نوزادش این مادر بیدار میشه، اما با صدای کوبیدن در و یا صدای تلفن اصلا بیدار
نمیشه. آخه خیلی ممنونم از توضیحات بسیار جالب، علمی و البته قشنگ شما. آقای دکتر گورابی عزیز، این اهمیت به شنوایی از چه سنی باید شروع بشه؟ حالا ما این رو باید اینطوری تقسیم بندی بکنیم که اهمیت از دوران جنینی داره برای اینکه به شنوایی جنین آسیب نرسه، بعد در نوزادی، بعد در کودکی، و اینکه ما باید اینقدر حواسمون باشه به این حس مهم و پر اهمیت، پر از نقش‌های مهم در زندگی و کیفیت زندگیمون، چطوری از چه زمانی باید آغاز بشه؟ چون واقعا بعضی ها فکر میکنن از دیگه زمانی که پا به سن گذاشتن و یه مقداری افت کردین شنوایی تازه برن دنبالش که چه کار بکنن چه کار نکنن. از چه زمانی واقعا اهمیت حفظ و نگهداری ازش وجود داره و به چشم میاد؟
همونجور که عرض کردم، به دلیل اینکه حس شنوایی از همون دوران جنینی کامل میشه و قابلیت شنیدن پیدا میکنه، و حتی ما تو آموزه‌های دینیمون داریم که باید نوزاد رو قبل اون جنین رو قبل از تولد براش اسم بگذاریم و با اسم صداش بزنیم و حتی مواظب صحبت کردنمون باشیم، در نتیجه اون حس خیلی اهمیت داره و باید توجه کنیم. ما قبل از تولد که هیچ، دوران جنینی که هیچ، حتی قبل از ازدواج باید به اهمیت حس شنوایی و سلامت شنوایی نوزادی که بعداً متولد خواهد شد توجه کنیم. یعنی یکی از مسائل عمده بحث ازدواج‌های فامیلی متاسفانه میتونه ریسک کمشنوایی و ناشنوایی رو بالا ببره. باید دقت کنیم اگر ازدواج فامیلی میخواد اتفاق بیفته حتما مشاوره ژنتیک براش انجام بشه، و اگر جنینی تشکیل شده باید حتما مراقب باشیم که بیماری‌های عفونی، زردی، یرقان، سرخچه و بیماری هایی که مادر ممکنه مبتلا بشه میتونه برای کمشنوایی او سرنوشت ساز باشه و نوزاد رو و جنین رو دچار کمشنوایی در آینده بکنه.
آقای دکتر گورابی، این صداهای بلند چقدر میتونه برای نوزاد، برای جنین خطرناک باشه؟ در شنواییشون میتونه یعنی آسیب‌زا باشه یا خیر؟
بله، باید مراقبت بکنیم. ما همچنان که صدای بلند میتونه برای خود مادر و اطرافیان مادر تاثیرگذار باشه و کمشنوایی ایجاد کنه، حتی میتونه برای نوزاد در رحم مادر هم زایعه ایجاد کنه و کمشنوایی جدی ایجاد کنه. ما مجاز نیستیم صداهای بالای 90 دسیبل رو در معرضش قرار بگیریم. یعنی توجه بفرمایید که یک کسی که توی یک محیطی کار میکنه که صدای 80 دسیبلی داره، این فرد مجاز فقط 8 ساعت در اون محیط کار کنه. اگر بیش از این ساعت کار کنه حتما دچار کمشنوایی موقت، و اگر ادامه پیدا بکنه کمشنوایی دائم پیدا میکنه. توجه بفرمایید که اگر این ساعت از 8 ساعت اضافه بشه حتما ریسک کمشنوایی رو بالا میبره، و اگر این صدا به 85 دسیبل برسه، ما مجاز نیستیم بیش از 4 ساعت در اون محیط کاری که 85 دسیبل هست قرار بگیریم. و جالبتر این که اگر 90 بشه 2 ساعت اجازه داریم توی اون محیط در 24 ساعت کار بکنیم، و اگر شد 95 1 ساعت.
آقای دکتر گورابی چطور این تشخیص بدن این اعداد رو افراد حالا در حالت عادی؟
ببینید یه فرد برای اینکه راحت بتونیم موضوع رو درک بکنیم اینه که الان که من دارم با شما صحبت میکنم حد اکثر بلندی صدای من 65 دسیبله.
آها.
یه فردی که جیغ بنفش میکشه 90 دسیبله.
او خب پس خیلی ما در معرضش هستیم.
بله بله، اتفاقا من دیروز برای کار تعمیراتی ماشینم توی چهارراهی قرار داشتم، این ساعت هوشمند من به من اخطار داد که شما بیش از 3 ساعت در معرض صدای بالای 90 دسیبل قرار گرفتی و باید اونجا رو ترک بکنی.
عجب. خب پس کسانی که میدونیم اغلب، یعنی حتی من میتونم فکر بکنم کسایی که در خیابان‌های شلوغ تردد میکنن مثل راننده ها، و یعنی جاهایی که صدا طوریه که واقعا ما اگه میخوایم همدیگر صدا بزنیم و باید بلندتر صحبت بکنیم خیلی تعدادشون زیاده. یعنی من اولی که شما میفرمایید فکرم رفت به سمت مثلا بعضی کارخونه ها یا جاهایی که صداهای خاصی ایجاد میشه در اونجا، ولی بعد دیدم نه، خیلی همون در معرض چنین صدایی
بله.
هستیم.
بله، همین هست که تأکید میشه حتما پنجره های دوجداره داشته باشیم، حتما حفاظت بکنیم شنواییمون رو در مقابل این صداهای بلند، حتی برای کودکانمون، برای نوجوانانمون استفاده از هنسفری ها، استفاده از هدفون ها، صداهای بلند، موسیقی های خیلی بلند، اینها همه آزاردهنده است و میتونه کمشنوایی جدی ایجاد کنه.
بله همینطوره. من حالا خودم همیشه با طنز به عزیزان همکاران صدا بردارمون این رو میگفتم شما در معرض چنین چیزی قرار داریم، به خصوص وقتی که میدیدم صدا رو عادت دارن که زیاد میکنن اغلب به دلیل حرفشون، این رو میگفتم. ولی حالا الان که این رو شنیدم میبینم که خیلی من بیراه نمیگفتم ناخدارگاه
سرکار خانم، و اون اینه که 95
دسیبل
صدای بردارهای رادیو تلویزیون کم شنوایی دارن.
بفهمید.
و همه اینها نشانش رو اگر خواستید بدونید اینه که دائما کنترل تلویزیون و ولوم رادیو در اختیار مردمه و هی دارن کم میکنن زیاد میکنن. چرا کم میکنن؟ چون این آقا و خانم صدا بردار وقتی که گفتگو رو داره پخش میکنه و دیالوگی رو داره پخش میکنه برای شنیدنش مشکل نداره، ولی چون افت شنوایی در فرکانس های زیر داره، بلافاصله وقتی میخواد یک موسیقی رو پخش کنه خودش چون کم میشنوه ولوم رو میبره بالا. ولوم رو میبره بالا، ولی مردم که همه
هر چند سال یه بار باید پس خیلی زود باید بازنشسته بشن.
بله، جز مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی میشه.
دقیقاً همینطوره.
هر ساله همکاران صدا بردار مورد ارزیابی شنوایی قرار بگیرن و عرض کردم 95 درصدشون دارای کم شنوایی در فرکانس‌های زیر هستن و زودتر از دیگران پیرگوشی میگیرن.
عجب. آقای دکتر گورابی، نکته رو اشاره کردید که خیلی مهمه، اینم استفاده از هنس فری، حالا این هدفون هایی که داخل گوش میذارم، به خصوص جوان ها، نوجوان ها، و بعضی مشاغل مثل گویندگان دوبلاژ، گویندگانی که در دوبله فعالیت میکنن باید حتما از طریق این گوشی های داخل گوش که حالا ما اون، یعنی اونجا بهش میگن گوشی، هدفون و هنس فری بهش نمیگن چون چیز دیگریه،
بله.
با اونها باید کار بکنن. این چقدر میتونه در حالتی که صدا بلند نباشه ولی از نظر زمان طولانی مدت استفاده بشه تاثیر بذاره رو شنوایی، یا اصلا تاثیر نمیذاره؟
حتما تاثیر گذاره، ولی ما دو تا ملاک داریم برای این قضیه. ملاک اولمون این که وقتی که شما هدفون رو گوشتونه و دارید یه صدایی رو گوش میکنید، منی که کنار دست شما نشستم نباید صدایی که داخل هدفون شما پخش میشه
بشنوم.
اگر شنیدم بدونید که این از حد مجاز بالاتره و حتما به گوش شما لطمه میزنه. این ملاک اول. ملاک دوم این که شما وقتی که یک هنسفری یا یک هدفونی رو استفاده میکنید یا یک صدایی رو میخواید گوش بکنید، شما مجازید حد اکثر 60% اون حجم بلوم رو باز کنید و
بیشتر نه.
شما مجاز هستید حد اکثر 1 ساعت صدا رو با ولوم 60% بشنوید. یعنی این قانون 60-60 رو همه باید رعایت بکنن و الا کم شنوایی قطعی اتفاق.
خب اون فاصله‌ای که بینش میندازیم هم باید 60 دقیقه 1 ساعت باشه؟
1 ساعت هستید فاصله باشه تا استراحت گوش اتفاق میفته، بعد دوباره میتونه 1 ساعت دیگه استفاده.
خب آقای دکتر گورابی، اگر که از طریق هدفون و هنسفری نباشه چی؟ مثلا همینطوری صدای بلند از طریق پخش بلندگو و حالا ضبط و این حرفا تو ماشین؟
حرف کنم که صدای بلند یه ملاک داره. شما توجه بفرمایید صدایی که من دارم صحبت میکنم حتی اکثر 65 دسیبله، صدای یک در حقیقت پرس پنوماتیک که داره زمین رو میکنه شاید تا 130 دسیبل هم باشه. یعنی یک کارگری که داره با این مته برقی زمین رو میکنه و با این دریل داره زمین رو میکنه، آسفالت رو داره میکنه، اگر گوشی حفاظتی استفاده نکنه قطعا بعد از 1 ماه کم شنوایی خواهد.
آقای دکتر گورابی، بعضی وقتا هم دیده میشه که افراد، حالا چه جوان چه مسن، بعضی وقتا گوششون خوب میشنوه، بعضی وقتا نمیشنوه، که حالا در خانواده ها ممکنه این اتفاق یه مقداری هم بگن چطور الان این حرفو شنیدی، اونو که من اون روز گفتم نشنیدی چرا ولی من حالا بازم نمیدونم این سواله، شنیدم که واقعا بعضی حروف رو شاید درست میشنون ولی بعضی حروف دیگر نمیشنون، یا شکل علمی دیگری داره؟
ببینید کم شنوایی مدل های مختلفی داره، بسته به این که کم شنوایی به چه دلیل ایجاد شده و به چه میزان ایجاد شده میتونه محدودیت های زیادی رو تو شنیدن ایجاد کنه. ممکنه فقط یه جرم معمولی گوش توی گوش وجود داشته باشه و این فرد به دلیل اینکه جرم تو گوشش هست کم بشنوه. حالا کی ممکنه این جرم زیاد تأثیرشو نشون بده؟ هر موقع که استحمام میکنه این جرم یه مقدار آب به خودش میگیره، باز میشه، کانال رو میبنده، کم‌شنوایی زیادتر میشه. بعد 1-2 ساعت که هوا گرم هست و این جرم خشک میشه، راه عبور صدا باز میشه، شنواییش بهتر میشه.
من سر یک درد دلیم هم خیلی باز شد اینجا، اینکه وقتی ما به طبیعت میریم میخوایم استفاده بکنیم مثلا از صدای موج دریا، از صدای پرنده ها، صدای اصلا وزش باد داخل برگ ها و شاخه های درخت ها، میبینیم اگر جای عمومی باشه متاسفانه با صدای بلند موسیقی و ضبط های ماشین و باند هایی که میان حتی بیرون میذارن اصلا نمیتونیم استفاده بکنیم از صدای طبیعت. یعنی جدای از این که حق شهروندی دیگران ضایع میشه، این به گوش هم آسیب میزنه. یعنی واقعا باید صدا اندازه باشه که خودتون فقط بشنوید، یک بخشش بخش اجتماعیه، بخش فرهنگیه، و بخش دیگرش اینه که آسیب میزنید هم به خودتون و هم به دیگران دیگه.
بله، اخیرا یک مراسم عروسی رو من رفته بودم، اونقدر صدا زیاد بود که واقعا برای من غیر قابل تحمل بود. اومدم بیرون.
بله.
چرا اومدی بیرون؟ گفتم من تحمل نمیتونم بکنم، ولی مطمئنم که شماها همتون مشتری من خواهید بود برای گرفتن سمپک.
دقیقا هم بعد اصلا واقعا من، یعنی یه بخشش هم اینه آقای دکتر، اصلا لذت گرفته میشه. یعنی واقعا در مراسم عروسی که شما مثال زدین اگر دقت بکنیم میبینیم که اصلا افراد با هم دیگه معاشرت نمیتونن بکنن، با هم حرف نمیتونن بزنن، فقط باید همین سر جاشون بشینن و تماشا بکنن. یعنی به هیچ وجه نمیتونن با بغل دستیشون دوتا کلمه حرف بزنن. خب اینم همون بخش افراطی ماجراست. آقای دکتر خسرو گورابی، متخصص شنوایی شناسی، کارشناس